مثل با اون ویژگی های یک کارآفرین دقیقا جور در نمیاد. لذا من میخوام بگم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود. حتما اینجوری خواهد بود. همه کارآفرینان عالم فقط عشق به پولدار شدن نداشتن، فقط عشق به کار نداشتن، فقط زحمت نکشیدن، بلکه مجموعه ای از عوامل بود که باشون جمع شد تا رسید. از نظر آکادمیک اگه بخوایم مثلا بگیم که چجوری میشه کارآفرین بشه، من به همه جوانو اینو عرض میکنم، اگه قرار کارآفرین بشه حتما باید سه تا مقوله رو داشته باشید. یکی ایده و آرزوه، یعنی اولین مسئله حتما ایده و آرزوی خوبه. این که شما بشینی چشم بندی کنی دنبال یک معجزه باشی بعید میدونم به جایی برسی، پس حتما باید اول ایده رو داشته باشی. دوم یه سرمایه اندکی داشته باشی که این سرمایه لزوما سرمایه مالی نیست، سرمایه فکری میتونه باشه، سرمایه اجتماعی میتونه باشه، سرمایه مالی میتونه باشه، و بعد از داشتن سرمایه تلاش هست و تلاش هست و تلاش.
بله.
یعنی اصلا بدون تلاش امکان پذیر نیست. ما الان شما با آقای رضایی داشتین صحبت میکردید، من کاملا دیدم که در مسیر ترقیشون در زمینه کارآفرینی عوامل مختلفی رو کنار هم چیدن. ببینید ایشون چشم بستن از حقوق ثابتی که قرار ماهانه بهشون بدن که ماهی 5 ریال یا روزی 5 ریال بود، بعد اومدن مثلا اینو ترقی دادن به 2 ریال راضی شدن، اما تلاششون از دست ندادن، از صبح اومدن کار کردن تا شب تا اون معنی تلاشه رو بتونن در کارآفرینی خودشون به وجود بیارن، و بعد بیکار نموندن، افق دیدشون رو وسیع‌تر کردن. همون مسئله‌ای که شما به عنوان آینده پژوهی گفتین، چون حالا اون فکر میکنم یه مبحث پیچیده‌تریه، من جای دیگه خدمت شما عرض کنم.
بله.
اینی که میخوام عرض کنم که آینده پژوه در یک شغلی که راه انداخته و اون رو کارآفرینی نام نهاده تا بتونه به اهداف برسه، همواره داره پیشرفت رو میبینه. یعنی همین الان هم از آقایون رضایی شما بپرسید آیا الان در وضعیت مطلوب هستید، میگن نه ما هنوز دنبال یک آینده بهتر هستیم. لذا جوونا هم همینجوریه. من معتقدم که خیلی از دانشجوهای من، اصلا دانشجو دکترا مثلا بعضن میبینی ازشون سوال میکنی که میخواین چیکار کنیم، میگن که دیگه نهایتش، میگن ما کاری میخوایم انجام بدیم که لذت ببریم. اما لذت کافی نیست، حتما باید در کنارش درآمدم داشته باشیم. من از الان میتونم تا فردا این موقع شعر بخونم و خیلی هم ازش لذت ببرم، اما اگر درآمد نباشه یقینا این دوتا کافی نیست. من میخوام حرفمو جمع کنم، این هستش که یقینا در سایه تلاش با داشتن ایده خوب و یک سرمایه، اهم از سرمایه مالی و سرمایه فکری، یا استفاده از مشاوره که آقای رضایی از پسرشون برای امر مشاور استفاده کردن، دیگران از کسی دیگه استفاده میکنن، میشه به مرحله آقای رضایی و امثال آقای رضایی و بیل گیتس و مانند اون هم رسید.
انشالله. آقای رضایی پسرتون مشاور خوبی هست؟
بله الحمدلله.
کجا اشتباهی بهتون مشاوره داده ضرر کردید؟
هیچ کجا مشاوره ندادن که به ضرر باشید.
الان
که تجربه های کشور خارج به دست آورده بودن و اون تجربه ها رو میدن به من میگفتن که در واقعا عالیه، ما خیلی نتیجه گرفتیم از همین که تجربه های خارجی پسرم به دست می آوردن و با ما هماهنگ می کردن و ما به اجرا می ذاشتیم و موفق شدیم.
بسیار عالی، انشاءالله که همیشه موفق باشید. حالا به وقتش از آقای رضایی پسر هم خواهیم پرسیدیم مباحث رو. دوستان عزیزم امروز ما باشید آقای دکتر شورج به همراه آقای رضایی که در داخل استودیو هستن. ما میخواییم، البته خود آقای دکتر شورج هم کارآفرین هستن، منتها میخواییم که یه بحث دانشگاهی و از طرفی بحث تجربی کسب و کار رو در کنار هم دیگه بیاریم، ببینیم که چی میتونیم امروز دستگیرمون بشه از حوزه کسب و کار تو جنبه های مختلف. شنیدید میگن که کار نشد نداره؟ نمیدونم اولین باری که این نکته رو کسی گفت چه اتفاقی براش افتاده بوده، یا حالا چه کسی گفته بوده که کار نشد نداره، عزم انجام چه کاری رو داشته که خواسته این نکته رو بگه. ولی هر کی گفته گل گفته، به قول قدیمی‌ها باید این جمله رو با طلا نوشت به در و دیوار. اندیشمندی گفته تنها چیزی که از فولاد محکم‌تره اراده ی انسان هاست. شروع یک کسب و کار کوچک کار سختی نیست، اما کمند افرادی که اعتماد به نفس و جدیت اینو داشته باشن که ایده های جالب و در این حال درآمدزاشون رو به مرحله اجرا در بیارن و از اون کسب درآمد بکنن. همین نکته که آقای دکتر شورج هم بهش اشاره کردن. همه ما تو ذهنمون یه سری ایده داریم که بنا به توجیهات خودمون مثل نداشتن وقت یا کمبود سرمایه از اونا به راحتی میگذریم، در حالی که تنها مشکلی که جلوی ایده های خلاقانه رو میگیره همون نداشتن تلاش، اون فاکتور سومی هست که آقای دکتر بهش اشاره کردن، تنبلیه یا فقدان اراده قویه. حالا اگه ایده جالبی دارید سعی کنید ایدهتون رو با دو تا فاکتور اراده و تلاش جلو ببرید، یقین داشته باشید نتیجه‌ای که به دست میارید شما رو غافلگیر میکنه. برای شاهد مثال داریم ما، میگید نه؟ همراه ما باشید.
کار نشد نداره. کار نشد نداره. خیلی از ماها میخوایم کاری رو شروع کنیم، پروژه‌ای رو کلید بزنیم، کارآفرینی پیشه کنیم و خیلی کارهای دیگه، ولی فکر میکنیم که نیاز به سرمایه داریم و بدون سرمایه نمیشه کاری از پیش ببریم. به قول معروف بیمایه فطیره. البته ما درست فکر میکنیم، اما چند نفر از مدرسان حوزه کارآفرینی و رشد شخصی و تجارت نظر دیگه ای دارن. دکتر علی قوامی، مشاور کسب و کار.
بهترین نکته رو یادآوری کنم که راه اندازی کسب و کار موفق ملزم به صرف هزینه مالی و زمانیه. بنابراین باید قبل از اینکه دست به هر اقدامی بزنیم ابتدا از میزان دانش، علاقه و صبر خودمون که برای این فعالیت نیازه مطمئن بشیم. همونطور که میدونید هر کسب و کار موفقی با یک ایده خلاقانه شروع میشه که اینو ایده ها هم از تمرکز روی مواردی که در اون خوب عمل میکنیم و یا از انجامشون لذت میبریم نشأت میگیرن. بنابراین اولین گام راه اندازی یک کسب و کار موفق یعنی پیدا کردن یک ایده خوب برای کارآفرینی.
دکتر امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار.
اخلاق در کسب و کار یکی از مهمترین عامل‌های موفقیت ما در کسب و کار میشه. اگر من مشتریام زیاد هستن، اگر که من فروش خوبی دارم، اگر من در قراردادهای تجاری موفقم، شاید 70% به خاطر اخلاق منه، به خاطر رفتار منه و گفتار منه. اگر بخوایم پایه‌های اخلاق در کسب و کار رو دربارش صحبت کنیم، یک پارچگی و هماهنگی بین رفتار، گفتار و عمل کرده ماست. اگر من عهدی می‌بندم به صورت شفاهی، باید بهش پایبند باشم. شاید ما خیلی ها رو دیدیم که حتی میان قرارداد امضا می‌کنن، تعهد میدن، ولی بهش پایبند نیستن. به خاطر اینکه اخلاق کاری ندارن. اگر داریم توی شرکتمون شرکت نوپایی داریم، استارتاپی داریم، داریم کار میکنیم، سعی کنیم که این اخلاق کاری رو نهادینه بکنیم و جزء فرهنگ سازمانیمون بکنیم. یعنی اون جوانهایی هم که دارن کنار ما کار میکنن و از ما الگو میگیرن به این اخلاق کاری پی ببرن و بهش عمل بکنن، چون اونها در آینده قرار خودشون صاحبان کسب و کارهای فردا باشن.
وقتی میگن کارت رو سرمایه‌ت کن، یعنی اینکه با مهارت خودت و توسعه اون جوری کار کن که جای سرمایه رو بگیره و حتی اون رو تأمین کنه، چون کار نشد نداره.
خیلی متشکرم از پیامک‌هایی که ارسال کردید. شما عزیزان شنونده ازتون پرسیدیم که امروز به نظرتون چرا روز کارآفرینی نامگذاری شده. به سامانه پیامک 30,36,37 پیامکاتون رو بفرستید. من یکی دوتا پیامک رو بخونم و گفتگومون رو ادامه بدم. نوشته خیلی ترس دارم تو شرایط الان جامعه واسه کارآفرینی، چون هیچ حمایتی وجود نداره. حتما آقای رضایی حمایت شدن. من اینو از آقای رضایی میپرسم ببینم حمایت هایی که شدن از چه طریقی بوده. حالا بعضی نوشتن مثلا شاید رانتی داشتن. حالا میپرسم حتما از آقای رضایی ببینیم رانتی چیزی داشتن یا نه. آقای شورج هم همینطور. آقای شورج شما رانت داشتید برای حوزه کسب و کارتون؟
رانت هم رانت علمی بوده، ولی به این شکلی رانته که نقطه منفی و در جامعه معروفه نه نداشتم.
آقای رضایی شما چی، شما رانت داشتید؟
منظورتون از رانت چی بود؟
یعنی مثلا ارتباط اقتصادی با یه سری از حالا آدم هایی که تأثیر گذار بودن در قوانین، در اقتصاد، در سیاست، فرض بفرمایید. نه شما بالاخره حمایت خاصی از جای شدید؟
نه خیلی.
مثلا وام کلان 0% بهتون جای دارن؟
با سرمایه خودم کار کردم.
بله، سرمایه اولیتون برای تو اول...
خب اولی که روز بود ما پیش با یه چند سال با اخویام شریک بودیم و ماشینایی می آوردیم، تو ما کاری ماشین بودیم می فروختیم، سرمایه از اونجا خب پیشرفت کرد، رفتیم جلو تا وقتی که دیگه خودمون جدا شدیم و آوردیم تو برای خودمون شروع کردیم، یواش یواش که هر چی سرمایه به دست آوردیم خرج خودش کردیم.
بله،
سعی کردیم هر چی درآمد داشتیم توسعه دادیم.
بله،
به این شکل اومدیم چه.
خب 1968 69 هم نوشتن، ما پرسیدیم از آقای رضای پسر که مدرک تحصیلتون چیه، فرمودید دیپلم دیگه، درسته؟ بله. نوشتن که دیپلم شما برای ما معادل مدرک بالای تحصیلی هست به خاطر اون تجاربیه که کسب کردید. آقای اسماعیل کریمی، متشکرم ازتون به خاطر اینکه پیشاپیش سالگرد رادیو رو هم تبریک گفتید، شنبه شاروردی بهش، خیلی ممنونم ازتون. خب خیلی ها سوالات تخصصی دوچرخه و موتور رو هم پرسیدن که حتما سر موقع میپرسم از آقای رضایی. دوستانی با شماره 916-789-912-53-84-74-06 و خیلی های دیگه فرصت بشه سعی میکنم سوال کنم. خب نوشته که برنامه‌ریزی باید کرد برای حوزه کسب و کار. دوست دیگری نوشته که باید تلاش بکنیم، تلاش و پیشرفت در کنار هم دیگه اتفاق میفته. و خیلی از عزیزان شنوندهی که پیامکاشون داره به دست ما میرسه، سوالی داشتید چه از آقای دکتر شورج که در حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنن، چه از آقای رضایی که کارخانه تولید موتورسیکلت و دوچرخه دارن، برای ما ارسال کنید. آقای شورج، میخوایم بریم سراغ درس هایی که میتونیم از حوزه های کسب و کارمون بگیریم، به ویژه شکست هایی که تو کار ما اتفاق میفته. حضرت عالی، میدونم که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنید و نام و نشان های تجاری بسیار بزرگی که الان صاحب کسب و کار شدن رو دارید حمایت میکنید، بخشی سهامدارش هستید، بخشی خودتون مشاور اونها هستید و بخشی هم شاید مدیر عاملش باشید، شکست هایی که تو این زمینه داشتید رو بگید.
ببینید، اصلا در کارآفرینی ما اگر شکست نداشته باشیم، آفرینش یک اقدام خوب کار کسب اصلا انجام نمیشه.
بله.
اما هر کدوم از این شکست‌ها در واقع زمینه موفقیت رو ایجاد میکنه. من مثال‌های زیادی میتونم بگم، منتها قبل از اینکه این مثال‌های مربوط به شکست بگم، سوال قبلیتون که راجع به رانت بود، یه چیز کوچیکی خدمت شما عرض کنم. ببینید، رانت به عنوان یک مفهوم به اصطلاح زشت در جامعه اقتصادی و کسب کار مطرحه که باعث میشه حقوق دیگرانی که به یک منبع قدرت وصل نیستن از بین بره و ضایع بشه.
بله، این درسته. بله. دقیقاً ما هم به همین نکته‌ای که حالا بیشتر مردم اشاره کرده بودن ما هم اشاره میکنیم.
اما از این بود من میخوام عرض کنم، اگر حمایت بخش حاکمیت و بخش دولت همراه نباشه، بزرگترین شکست نصیب کارآفرینان خواهد شد. من مثال‌های زیادی دارم اینجا خدمت شما بگم. به عنوان مثال، ما در راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی اگر حمایت وزارت صنعت معدن رو نداشته باشیم، اگر حمایت وزارت ارتباطات رو نداشته باشیم، عملاً ما قادر به فعالیت نیستیم. یا در گستره فعالیت‌های خودمون اگر حمایت مثلا دستگاهی مثل صدا سیما رو در تبلیغ و معرفی محصولاتمون رو نداشته باشیم، یقینا ما شکست خواهیم خورد. و این حمایت از شرکت‌های دانش بنیان یا آدم‌های کارآفرین رو نمیتونیم بگیم رانت، که مثلا بگید که شما در سایه فلان تبلیغ به اینجا رسیدید، رادیو اقتصاد شما رو تبلیغ کرد، شما تونستید موفق بشید، پس شما از رانت رادیو اقتصاد استفاده کردید. میخوام تفاوتی بین این رانت و این حمایت‌های عرض به خدمت شما مشروع وجود داشته باشه که ما تصور نکنیم لزوما هر کسی که از دستگاه دولتی حمایت شد برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه پس ما اون رو راندخار به حساب بیاریم.
اصلا یه بخشی از این که ما میگیم که باید از کارآفرین حمایت بشه تسهیلگریه.
بله.
دقیقاً این بخشی که مثلا رادیو اقتصاد از یک کارآفرین دعوت میکنه، حالا هرچند که ما شرایط این که نام و نشان تجاری دوستان رو بگیم نداریم، ما بارها اعلام کردیم، گفتیم که مردم حتی تماس بگیرن با 162 بگن که آقا کسی که داره کالای ایرانی تولید میکنه، زحمت میکشه، تو شرایط اقتصادی کنونی جهادگره، حداقل باید یکی دوباره اسمش برده بشه. ولی خب یه قوانینی هست، قوانین اداره بازرگانی، حالا امیدوارم این تسهیل بشه، ما به این مشکل بر نخوریم. شما به عنوان کارآفرین، آقای رضایی به عنوان کارآفرین، اصلا باید بیاد اینجا جاشه که بیاد اسم برندشو بده بدون اینکه هیچ هزینه ای رو پرداخت کنه.
درست.
یعنی میگم این اتفاق، این تسهیلگریه. یعنی مثلا رادیو اقتصاد اگه همچین کاری میکنه، سعی میکنه شرایط رو آسان بکنه، یا دولت اگه یه حمایت هایی میکنه که باید بکنه، میخواد شرایط رو برای کارآفرین مهیا بکنه برای اینکه تولیدش دغدغش کمتر بشه. چه کنم نیفته.
اما در بحث حوزه شکست که شما گفتید، عرض کردم عجین شکست با پیروزی در کارآفرینی حتما با همه. یعنی آقای رضایی اگر بگن که همه زمینه‌های خوب برام فراهم بوده، یا هر کارآفرین دیگری، یقینا اینجوری نیست. ما تو همین کارآفرینی اینترنتی که سالهای قبل خواستیم کار بکنیم، مثلا سال 76 اولین بار خواستیم یک فعالیت کارآفرینانه تو حوزه اینترنت اجرا کنیم، خیلی ها به ما گفتن که اصلا یه چیز مسخره ای، اصلا نمیشه.
اون زمانم تازه،
حتی من جدیدتر به شما بگم، سال 92، سال 1392 و 93 حتی این اتفاق افتاد. ما مثلا یه فعالیت کارآفرینانه تحت وب برای مثلا جامعه کشاورزی می‌خواستیم این کارو بکنیم، که خیلی معتقد بودن کشاورز اصلا استفاده از اپلیکیشن براش مسخره است. و حتی یکی از مسئولین جامعه کشاورزی به من گفت آقا شما خارج درس خوندی و خارج بودی و همش با کتاب سر کار داشتی، نمیدونی اینجا انطباقش چقدر سخته که مثلا ما یک کشاورز رو برای تهیه مثلا یک نهاده بیایم این رو مجبور کنیم که بیاد از اینترنت استفاده کنه یا از نمیدونم یه اپلیکیشن موبایل استفاده کنه. اما در عمل دیدیم این اتفاقات افتاد. حتی در آموزش، من میخوام خدمت شما عرض کنم که آموزش سالها پیش، آموزش از راه دور در تمام دنیا مطرح بود، در کشور ما مطرح شد، اما خیلی ازش حمایت نشد، تا اینکه این بلای کرونا نصیب جامعه بشری شد که انشالله هرچی زودتر جمع بشه. اما اثبات شد به بشر اون چیزهایی که تو ذهن انسانه. ببینید شما میگی کار نشد نداره، من میگم هر فکری که در ذهن یک انسان بیاد حتما اون فکر قابل اجرا هست، چون ما انسانها به هیچ وجه محدودیت نداریم. ما جانشینان خدایی هستیم که هر چیزی رو که بخواد میتونه اجرا کنه. وقتی ما جانشین او هستیم بنابراین میتونیم. اما خب اگر ما فقط بخوایم در اون چیزهایی که عملی نیست در اون عوالم سیر کنیم، شاید به جایی نرسیم، اما میتونیم پله پله برسیم به مواردی که غیر عملیه. انشتین یه چیزی داره میگه، من 100 بار شکست نخوردم، 100 بار آزمایش کردم تا بتونم به پیروزی برسم. لذا میخوام بگم در بحث کارآفرینی در همه قسمت‌ها، چه تولیدش، چه تجارتش، چه دیجیتال مارکتینگش، چه سنتیش، حتما این موارد شکست وجود خواهد داشت و چاره غیر از این نیستش که ماها بیایم زمینه‌های فرهنگی اون رو هم ایجاد کنیم. من اگر دستگاه‌های دولتی بتونن فرهنگ ایجاد کارآفرینی رو تقویت کنم، من فکر کنم بزرگترین خدمتی هستش که میشه به جامعه کارآفرینان بکنم. یه روزی ما خدمت یه کارآفرین بزرگی، آقای بهروز فروتن، همه میشناسن ایشون، خدمت ایشون بودیم. خود آقای بهروز فروتن به عنوان یک انسان کارآفرین خودش یه برند، یه فرمایشی داشتن خیلی جالب، گفت ما اصلا نمیخوایم دولت کمکی به ما بکنه، مزاحم ما نشه، همین کافیه. بله،
اینو معمولا خیلی از تولید کننده
کارآفرین میگن. من فکر میکنم حرف دل آقای رضایی هم هست.
آره دقیقاً، چون از خندهشون مشخص بود، چون خیلیاشون میگن یا ما حمایت نخواستیم، سنگ دیگه جلو پامون نندازید. خب خب این هم یه نکته ایه که باید یه تلنگری باشه برای مسئولان در حوزه‌های مختلف کسب و کاری، حالا وزارتخونه سمت و جای دیگه، که حواسشون رو جمع کنن، کارآفرین این نگاه رو نداشته باشه بهشون. 10:49 دقیقه همچنان با شما هستیم عزیزان شنونده با ویژه برنامه کاردان به مناسبت روز ملی کارآفرینی و مهمانان ارجمندی که در خدمتشون هستیم. همچنان به ما پیامک بدید، سوالی اگه داشتید بپرسید و بگید که به نظرتون چرا امروز رو گذاشتن روز کارآفرینی. 30036 37 22 65 25 25. دو 65 25 25 و 30036 37 پل‌های ارتباطی ما با شما با ویژه برنامه کاردان به مناسبت روز ملی کارآفرینی.
سلام، صبح شما بخیر. شهادت حضرت خدیجه رو تشکری از میکنم به تمام مسلمین جهان. در مورد موضوع برنامهتون باید بگم، من صحبت های آقای رضایی رو گوش میکردم، واقعا اون کارفرماش اعتماد کرده بود به ایشون و این اعتماده باعث شده بود که آقای رضایی به جای به نقطه‌ای برسه و مطمئنم من فکر کنم امروز به خاطر اینکه به کارآفرینی که حضرت خدیجه خیلی دست کسانی که بیکار بودن رو میگرفت و سرمایه‌اش در اختیار اینا میذاشت تا کار ایجاد کنه. و واقعا الان تو کشور ما سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار زیاده، مطمئنا کسانی که دست جوونا رو میگیرن یه ثواب بزرگی میبرن، یعنی فکر کنم از زیارت خانه خدا هم بیشتر باشه این کارآفرینی برای جوونا. و من خودم به شخصه تو روستای خودمون دارم این کارو میخوام تجربه کنم و رفتیم روستا رو ان شاء الله به امید خدا داریم آباد میکنیم و خودش یه کارآفرینی میخوام تو روستا گلخونه بزنیم، ازم موزه کارهای دامپروری انجام بدیم، مردم از شهر بیاریم به روستا.
خیلی متشکرم از شما برادر بزرگوار که تماس گرفتید و حالا اون ایده خودتون رو که مشخصه یه بخشش رو هم دارید اجرایی میکنید رو گفتید. دوستان شنونده هم سپاسگزارم، پیام های تسلیت شما هم به مناسبت وفات بانوی مهربانی و وفا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هم به دست ما رسیده، ما هم خدمتون تسلیت عرض میکنیم. میشه گفت اولین سرمایه گذار اسلام هست، یعنی سرمایه گذاری کردن در راه پیشبرد اهداف مبین دین اسلام و همچنین در حوزه تجارت که مطمئنن خیلی از شما عزیزان شنونده هم با تاریخ اسلام آشنایی دارید. درباره این شخصیت بزرگوار باید بگیم که تاریخ با انسان خود ساخته و متکی به نفسی روبروه که در اون شرایط جزیره العرب شیوه های درست تجارت و درآمد حاصل از دسترنج خودشون رو دنبال می کردن و به ربا و زیاده خواهی آلوده نبودن، در حالی که از بزرگترین تجار زمان خودشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در اون منطقه به حساب می آمدن. ایشون در حالی که راسته های تجاری در شام و یمن به نامشون بوده، در کنار وسعت کار تجاریشون از امور خیریه غافل نمی شدن و رسیدگی به ایتام در جای جای زندگیشون مشهود بوده. زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها راهنما و پشتوانه برای انسانهایی که آرمانهای مهمی دارن، مثل زنان کارآفرین ایرانی که حالا حتما در یه بخشی از برنامه با یه جهادگر کارآفرین بانو هم صحبت خواهیم کرد. همچنان در خدمت آقای عباسعلی رضایی و آقای محسن رضایی هستیم که کارخانه موتورسیکلت و دوچرخه سازی رو دارن. آقای رضایی از مشکلاتتون هم به ما بگید.
بله، مشکلات که ما تولیدمون رو به نماینده ها میفروختیم در سراسر ایران و خب چک میگرفتیم، چک 18 ماه 15 ماه چک میگرفتیم تا اومد در سال 92 بود، 82 بود که دولت اومد قانون چک رو عوض کرد، اومدن مجلس تصویب کردن قانون چک رو از کیپری به حقوقی تبدیلش کردن و وقتی این کاری کردن شکستی بزرگی به تجار به کارخونه جاد وارد شد، چرا که ما تولیداتمون جنسمون داده بودیم به مردم چک گرفته بودیم، خب وقتی که یه عده فهمیدن یه چک کیفری نداره تو آب خوابیدن و اومدن رفتن با پولای ما رفتن انبار خریدن به نام اقواماشون کردن و چکای ما رو ندادن.
عجب.
ما دولت هم هیچ اقدامی نمیتونستیم بکنیم، یعنی گفت حقوقی است برای اگه مالی ازش میجوری به توقیب، خب مالی نداشت که مال رفته بود نقل انتقال داده بود و این کاری خیلی شکست بزرگی که در اون تاریخ حدودی 10 میلیارد تومان به ما
خیلی بوده
ضرر وارد که یه چیز حدودی بگم که 20,000 فقره چک برگشتی ما چندین زونچن ما هنوز هم داریم،
یعنی هنوزم پاس نشده
اصلا، تمامش اسمی رفت یه قرونش وصول نشد و تمامش شده و بزرگ شکست بزرگی اینجا وارد شد. حالا نه به من به تمامی کارخونه داره تو جا که قانونی چک باشه و این خیلی کاری خطرناکی بود در اون زمان.
خب بعد یه حمایتی مثلا الان چک صیادی هم هست ولی میگن اون چک ها تا زمانی که اینا
الان خوب شده، الان چک رو محکم ترش کردن، الان خیلی خوب شده یه چک برگرده دیگه در چک به کس نمیدن، الان خوبه الحمدلله، الان ما پولش که دیگه داریم خیلی چک برگشته اندک داریم، خیلی خوب شده الحمدلله که حالا باز دولت اومد این حمایت رو از قانونی چک کردن و چک رو محکم شد و قوه قضایی هم که زحمت کشیدن سه پایین کار وایستادن و اصلاحش کردن.
بعد اون سال مثلا با 10 میلیارد تومان ضرر خیلی
بله خیلی
هنگ افتاد، چجوری دوباره کارخونه رو اندازی کردن؟
خب دیگه با سختی ها با مکاد، من حتی یه درخواستی دارم که اگه اجازه فرماد حضرت آیت الله رئیسی
بله
برای من مجوز بدید که من بتونم حضوری با ایشون صحبت بکنم و دردی دلمو براشون بگم، خیلی خوبه
انشالله چشم اگه این امکان پذیر باشه چشم. آقای رضایی بزرگوار، شما هم لطف کنید در خصوص اون تجاربی که فکر میکنید به درد کارآفرینان میخوره در حوزه‌های مختلف ببخشید کسب و کاری، اونا رو هم برای ما بگید.
ببینین بهترین تجربه‌ای که برای کارآفرین میتونه راهکار باشه صداقت هست، پشت کار خیلی زیاده و اینکه پول مردم ها برای مردم بدونه
آفره.
و بدونه اگر پولی الان دستش هست مال خودش نیست و اون صداقت هست که میتونه به اون پیشرفت کاری بده. من همیشه چه خودم چه پدرم الگوی اصلی ما بوده و واقعا امروز به جرأت میتونم بگم کسی نیست که بگه من یک ریال از پدرم یا از من طلبکار هست و ما بهش ندادیم و یا حقش ضایع شده و این الگوی اصلی ما بوده و من از تمام دوستان عزیزان درخواست دارم که این سه مطلب و مد نظر همیشه داشته باشن.
بسیار عالی. کارگرا راضین ازتون؟ حالا شما بگید.
بله الحمدلله سرزا خیلی راضیم، ما بهشون میرسیم و ما کارگران اومدیم در هر سه ماه یک نوبت میام ارزاقی تهیه کردیم که حدود حالا مبلغش کار نمیخوام بگم مبلغش بالاست ولی هر سه ماه این بسته رو به خانواده ها میدیم که به فرستان که ببرد خانواده هاشون
باریکن
خیلی خوبه که واقعا مثلا خانواده پرسنل و چیز خونش قطع نشده است که سه ماه دوم دوباره کارخونه براش میبره
باریکنده
و این خیلی خوبه است و ما هر کمک که بتونیم به پرسنل اون داریم انجام
میدیم. درآمد میانگین یه کسی که الان اونجا مثلا داره کار میکنه میتونید به من بگید چقدر بهش حقوق میدید؟
دستی کمی کمش حدودی 4.5 است که ماهیانه میگه، اگه در سال حساب بکنیم که با دو ماه عیدی و مرخصی و تسویه حساب اینا که میگیرد در حدودی ماه 6.5 میشه.
ما هم فکر کنم یه جایی بتونیم بلدم نیستیم آچار دست بگیریم، میرفتیم کارخونه ها جواب شروع میکردیم به کار
کمترین 6.5 بلتا میره ده 15 تومن میرسه
بس دیگه به مهندساتون
مدیرانه.
خیلی خوشحال شدیم از این جهت که آقای رضایی این دانشه رو آوردید تو کشور، یعنی حالا پسر بزرگوارتون به عنوان یک مشاور خوب
بله.
کمکتون کردن بله. و از طرف خودتونم ذهن بسیار باز و گسترده‌ای داشتید از اینکه یه سری از کسانی که پیشتون کار میکردن رو فرستادید با هزینه خودتون بله. رفتن
آموزش دیدن
بله. آموزش حرفه‌ای دیدن
بله.
این خیلی نکته بله. خوبیه
بله.
بعضی وقتا مقاومت میکنن خیلی از تولید کننده ها بله. تو این حوزه، میگن حالا مگه چه اتفاقی میفته، ولی اینا هزینه نیست، اینا سرمایه گذاریه که شما رو کسب و کارتون داشتید بله. اگه دوست داشتید به ما بگید سود خالصتون در سال چقدره؟ اگه